بسم الله الرحمن الرحیم. ما بعد از تفسیر که البته ذیل خود مهارت تفسیره، باید کمک کنیم که ارزیابی بشود که آیا تفسیر ما مورد قبول واقع شده، تفسیر ما پذیرفته شده، نقدی برش هست یا نه. وقتی فرد هیچ واکنش داوطلبانه ای نشون نمیده، ما رها نمیکنیم. یعنی اگر من تفسیری ارائه دادم که دیدم جوابی نیامد، همین نمونه رو شما در خود این جلساتی که داریم مکرر دیدیم که مثلا اگه من یه موضوعی رو طرح میکنم خدمت شما، بعد شما داوطلبانه واکنشی نشون نمیدین، من از شما میخوام که واکنش نشون بدید. در واقع عوامل متعددی رو استفاده میکنم. ما راجع به بعضی از کارهایی که در ارتباط با همسر یا فرزندانمون داریم این کار نمیکنیم. یعنی پیامو میدیم، میگه خب من که بهش گفتم، حالا واقعا اون شنید، پذیرفت، قانع شد؟ گاهی این اتفاقا نمیفته. گفته میشه که بهتره که ما باید تمرین کنیم صحبتامون حالت پیشنهاد داشته باشه. اینو در مجموع مهارت ها گفتیم، اما اینکه چند درصد شما موفق بوده باشید در این روش نمیدونم. این از اون روش هاییه که به ظاهر خیلی ساده است ولی خیلی مؤثر واقع میشه. شاید براتون جالب باشه که یک مهارتی رو الان خدمت شما عرض میکنم. ما در یک مجموعه در دبستان حتی دو جا این بحث رو ارائه دادیم، یکیشو الان میخوام مثال بزنم. گفتن ما خیلی مشکل بی نظمی داریم تو بچه ها. گفتیم خب اب نداره، چند جلسه مثلا به ما وقت میدیم؟ سلام علیکم. ما در جلسه اول یه پیشنهاد دادیم، عملا اون پیشنهاد بخش قابل توجهی از مشکلات خانواده رو حل کرده بود. پیشنهاد ساده و اونم بود که من گفتم لطفاً همین امروز بریم بررسی کنیم ببینید روزی چند تا امر و نهی به بچه ها میکنیم، حالا همون تعداد رو نصف کنید، بیشترم نه. مثلا نامه هایی که می اومد و نوشته ها و اینا خیلی جالب بود که چقدر بچه ها احساس خوبی پیدا کرده بودن. بعد اثرش روی نظم چی بود، حالا اون رو الان نمیخوام توضیح عرض کنم. ولی گاهی اوقات شما یه روش ساده، الان همین مثالی که عرض کردم، شما این دوتا روش رو در ارتباط با بچه های خودتون امتحان کنید. به نظرم در دوره راهنمایی این بسیار مؤثر واقع میشه. در دبستان اثرش شاید اصلا سرعتش هم بیشتر باشه. با اونم اینه، یک امر و نهی ها را نصف کنید. از هر دوتایی که میخوام بگی یک شو بگی، انتخاب کنید. بهش بگم الان مانتو تو بردار، یا بگم چادر تو تا کن، بگم جانماز تو جمع کن، یا بگم کیف تو از اینجا تکون بده، یکیشو انتخاب کن. کار دوم اینه که بحث را به صورت پیشنهاد ارائه بدید. یه موقع من میگم کیفتو بردار، یه موقع میگم به نظرت این کیف اونجا باشه بهتر نیست؟ شما میگین دختر من برمیگرده میگه نه به نظرم بهتر نیست. هیچ اشکالی نداره. اصلا اگر دختر سرحالی باشه باید یه همچین جنس جوابایی بده. اونی که تا بهش میگیم به نظرت بهتر نیست، اینو خیر خیر میکشه اون بر، بعد بهش میگی بهتر نی چادرت هم جمع کنی، با کسالت میره اونو جمع میکنه، بعد میگی بهتر نی میزه تو تمیز کنی، همه رو عمل میکنه که بعد اون دختر رو باش مشورت کنیم ببینیم چیه حال روزش. ولی شما قالب سخنتون رو میکنه قالب پیشنهاد. یه موقع شما میگین که حسن آقا حالا که داریم میریم خونه خواهر دینا، خواهرم اینام که دعوت کردن، خب بیا اینجوری عمل کنیم. یه موقع میگیم اینجوری عمل بکن، یه موقع میگیم به نظر شما بهتر نیست اول اینجوری بکنیم بعد اینجوری بکنیم. شما الان سراغ واکنش او نرید که بعد سری بگید او اینجوری واکنششو میده پس من اصل کار رو انجام نمیدم. یه مدتی اینجوری حرف بزنیم این اتفاقای خوبی میفته. یه مدتی اینجوری صحبت کنیم، اجازه میدین رو تکلیف کنیم، بعد شما خاطرات خوبش رو جلسه بعد به ما بگیم. کاری که اول انجام بدید این که تعداد امر و نهی هاتون رو اگه تونستید راجع به تمام اعضای خانواده، اگه نتونستید راجع به یکی از اعضای خانواده فعلا شروع کنید، بعد احساس خوب که پیدا کردین خودتون گسترشش بدید. راجع به یکی از اعضای خانواده تعداد امر و نهی ها رو نصف کنید. دو، راجع به همون فرد یا اگر درباره همه خانواده است جملات آمرانه و تحکمی و حتی گاهی با لحن خوب ولی آمرانتون رو تبدیل کنید به جملات پیشنهادی. به نظر من اگه آدم یه خود شکر کمتر بریزه مثلا بهتر. این جمله رو ما نمیگیم مثلا، معمولا میگیم دوباره ریختی؟ برای ریخته بودن اینقدر میگن ضرر داره بازم میریزی؟ این جملات رو عرض کنید ببینید چه اتفاق میفته. جلسه بعد چند تا خاطره بر ما بگید. روشن است که هنگامی که تفاوت بین پاسخ تفسیری ما و دیدگاه مخاطبمان کم باشد، احتمال اینکه قابل فهم باشد و به تغییر منجر گردد به حد اکثر میرسه. یعنی من یه تفسیری ممکنه ارائه بدم که به ذهن او نزدیک باشه. یادتونه فرق تفسیر با بقیه مهارت‌ها چی بود؟ ابتدای عنوان تفسیر گفتیم یه خود بهتر بگیم نه نمیگیم تفسیرمون چجوری باشه، میگیم گفتیم فرق تفسیر یعنی ما تا الان بر اساس همین اطلاعات و داده هایی که شنیده میشد و گفته میشد عمل میکردیم. تفسیر میبره فضا رو توی یه مجموعه‌ای که اتفاقا گاهی اطلاعات ظاهری منتقل نشده. شاید بد نباشه جمله‌شو دوباره ببینید. تفسیر انتقال معنای متفاوت است. ما چنین معنایی را از مفهوم تلویحی گفته های مخاطب استخراج میکنیم نه این جمله هاش. تو مهارت انعکاس محتوا چیکار میکردیم؟ این جملاتش در گفتار ما دیده میشد، حالا گاهی واژه هاش تغییر میکرد. اینجا من اصلا ببینید، فرض کنید تو انتقال احساس یا انعکاس احساس سخن از احساسی بود، مثلا میومد گزارش میداد میگفت مامان من احساس بدی دارم، احساس ترس دارم، ولی من گاهی در تفسیر به اون احساس بیان شده توجه نمی کنم. میگم عزیزم به نظرم میرسه که این احساسی که تو میگی احساس ترس نیست. یه مفهومی را از این گفتگو استخراج میکنم و به اون میپردازم. این تفاوتی بود که بین تفسیر با بقیه مهارت ها وجود داشت. بقیه میتونن کمکی کنن، پیشنهادی بدن؟ سوال براتون روشنه؟ سوال یه بار دیگه بگید. نه بقیه که شنیدن، پس دوباره بگید.
برایش
یه وقت واکنشی هم نشون میده یا نه؟ کلافم مثلا. خب مادرها چند تا راهکار بدن؟ نمیدونه چشه، کلافه است. دختر چند ساله رو میگین؟ من اولین پیشنهادم اینایی که شما میگین نیست، ولی بقیهش همین حدوده. اولین پیشنهاد من اینه که موقعیت فیزیکی تغییر کنه، یعنی پیشنهاد یک پیاده روی، پیشنهاد یک تغییر مکان، پیشنهاد یه بازی، یعنی به لحاظ فیزیکی چی؟ خب حالا الان اول بذاریم ما فرض یک روزه و یک زمانش رو حل کنیم، بعد بریم سراغ. بنابراین اولین پیشنهاد اینه که این کار رو انجام بدید. اگر میتونید یه پیشنهاد خیلی خوب بدید، مثلا زمانش، ساعتش، موقعیتی که میشه آدم بزنه بیرون از خونه، این کار رو میتونید انجام بدید. تو خونه میشه، تو پارکینگ بریم، تو پشت بوم بریم، هر چی. گام دوم این است که بعد از این که یه مقداری تحرک ایجاد شد و خسته شد و مثلا موقعیتی بود که بتونیم بشینیم، بعد از این مهارتایی که خانم ها فهمیدن میشه استفاده کرد. خب حالا احساس نمی‌کنی خود حال تغییر کرده؟ چرا، بد نیست. اگر گفت حالم تغییر کرده، دیگه شما نپردازین به ریشه ها و حالا بریم تحلیل کنیم. همین که حالش تغییر کرده، یعنی به لحاظ جسمانی نیاز به یه تحرکی، به یه شادابی و نشاطی داشته که حاصل شده. اگر گفتش که بهترم ولی هنوز احساس قبلیمو دارم، میتونید شما مثلا پیشنهاد کنید با تعبیر خانم، حالا بیا مرور کنیم ببینیم احتمالاً چه عواملی برای این حال شما مؤثر بوده. یه خورده شروع کن به گفتن ببینیم چه جوریه. حتی یه خورده میتونید شوخی خندش کنید، خب حالا الان چشاتم ببند، منم چشامو میبندم. واکنش نشون ندین، خودتون رو کنترل کنین. مثلا اگه گفتش که فکر میکنم یکی از عللش اینه که شما به من سخت میگیری، شما گوش بدید. این فضا کمک میکنه شما بتوانید خود کشف کنید. وقت تازه اینجا میشه مهارت یک رو استفاده کرد. یعنی شما حالا تازه شنیدین، مثلا همجور که چشامون بسته است و دوتایی تو ایمون نشستیم و حالا خیلی هم اگه اینجور نشد گاهی اوقات میتونه آدم جور کنه، دوتایی رو دوشک دراز کشتیم، حالا اونش خیلی مهم نیست. ولی مثلا خب پس یه مادری شما داری گاهی سخت گیری هایی میکنه که فکر میکنی یکی از عوامل کلافگیته. دو، من اینجور از صحبت شما فهمیدم که اینم هر دو سه تا رو که گفت بعد شما میتونید براش انعکاس محتوایی. دوباره سکوت کنه. اصلا به سرعت دنبال حل مسئله نباشیم. این اتفاق برای دختر نوجوان خیلی مطلوب تره تا اینکه شما دوباره مثل نقش های پیشین بنشینید و در نقش یک حل کننده مشکلاتت باهاش عمل کنید. گاهی اوقات بله دیگه. و اگر یک دختری بود که این دفعاتی تکرار شد یا روزانه ابراز کسالت کرد، شما فعلا از این تیکه شروع کنید. بعد ممکنه که در طی چند روز اگر همین روش تکرار بشه، یا در طی چند هفته، یا احساس خوب بهش برگرده و نیاز به کار ویژه‌ای نباشه، یا شما یه مشکل خاصی رو پیدا کنید. مثلا یکی از مشکلات خاصی رو که ممکنه شما پیدا کنید اینه که فرزند شما در مدرسه اطلاعاتی دریافت کرده و این اطلاعات رو به هم ریخته در طی چند هفته. خب حالا من باید چیکار کنم؟ به عنوان مثال بچه‌هایی بودن چیزهایی که نباید به مدرسه می‌آوردن آوردن. ذهنش درگیره، بگه نگه. اطلاعاتی دریافت کرده بچه هایی که احیانا ممکن است مثلا از همسایهشون تعریفی کرده باشن، از پسر عموشون، از پسر داییشون، اگه تو مدرسه دختر نباشه چه کنه. او درگیر شده و روز اولم قرار نیست به ما توضیح بده. یادتونه گفتیم معمولا افراد در ابتدا شروع نمیکنن اصلی ترین اطلاعاتشون رو دادن، بالاخره بعد یه 4-5 تا مورد بگه. اگه دیدی هو شما چشاتونو باز کردین گفتیم بی خود گفتم چشاتو ببن، نه چشاتو واکن تو چش من نگاه کن، خب دیگه بقیهشو لو نمیده که. من باید فضایی رو آرام پیش برم. حتی عرض کردم خدمتتون، گفتم در طی چند روز، در طی چند هفته، اب نداره، بعضی روزام نشد، بعضی روزام الان دیگه داداشن نمیشه، پدر زودتر تشریف آوردن مثلا نمیشه، اب نداره، من برای فردا. گاهی اصلا خود بچه‌هایمو دوست دارن که بشینن یه همچین موقعیتایی یه چیزایی بگن، بعد ببینن شما رنگتون چه رنگی میشه، چهرهتون چه ریختی میشه، چه احساسی پیدا میکنی. من این اطلاعات رو که دریافت کردم، خوب است که در گام اول با خودش به سراغ حل مسئله برم. یعنی حالا بیا فکر کنیم، تو که تو مدرسه‌تون هستی، تو که شرایط مدرسه رو میدانی، با تجربیاتی که داری بهتره چیکار کنی؟ خودت چه پیشنهادی دادی؟ پیشنهاد خود او گاهی اوقات خیلی به واقعیت نزدیکه. گاهی اوقات او پیشنهادش باعث میشود که شما به یک داشته هایی توجه کنید که تا حالا توجه نداشتید. مثلا من همیشه فکر میکردم باید با مدیر مدرسه یا مشاور مدرسه صحبت کنم. او در داشته هاش و اون چیزهایی که داره و من خبر نداشتم میگه که خانم فلانی هست امسال اومده، بچه ها همه اسرارشون رو به اون میگن، تا حالا خبر نداشتم. میگه مامان اگه بخواد اتفاقی تو دوره ما بیفته، باید معلم مثلا چه میدونم هدیه های آسمانمون بگه، بقیه نمیتونن مؤثر باشه. من اطلاعاتی را باز میگیرم. ببینید خیلی مهمه، این واکنش های تند و سریعیه که من گاهی نشون میدم و مسیر رو از جریان خارج میکنه. خب خود شما چی فکر میکنید؟ همین مثالی که پیش از این زدم و مربوط به همسران بود، شما ببینید اگر شما به همسرتون گفتید امشب ما دو جا دعوتیم، هم خونه خواهر دینا هم خونه خواهرم اینا، به نظرت چیکار کنیم؟ و وقتی از من نظر خواست، من نظرم را به صورت پیشنهاد بدم، این احتمالش بیشتره که به جنگ و دعوا و دلخوری منتهی بشه، یا اون مدل هایی که گاهی من استفاده میکنم؟ یا شما میگید خب معلومه دیگه، دفعه پیش هم همین اتفاق افتاد، رفتیم خونه خواهرش اینا، حالا این دفعه باید بریم خونه خواهرم اینا. اینو شما نگو، اجازه بده خودش طرح کنه. ببین اگر شما جنس گفتگوها، اون دفعه عرض کردم که ما بلد نیستیم با هم حرف بزنیم، مدلشو عوض کنیم. اگر من اطلاعاتی رو از فرزندم گرفتم، ممکنه با همون اطلاعات بتونم راه حلی پیدا کنم. مثلا فرزند من میگه مامان به هر کی میگی بگو، به خانم فلانی نگو. گاهی اوقات هم میگه مامان از این اطلاعات اگر چیزی به مدرسه درس پیدا بکنه، این اتفاق میفته، من اینا نمیدونم الان. پس گام دوم. در گام سوم یه پیشنهادایی من به عنوان مادر و بزرگتر دارم که میتونم به او راهنمایی کنم و ازش نظر بخوام. به نظرت اگر من در یک نامه بی نام و نشان این مطلب رو مدرسه منتقل بکنم، حتی اسم دوره رو نیارم، این چه ثمراتی داره؟ از تو که تو مدرسه ای خبر میگیره، فکر میکنی چه اتفاقی میفته؟ دیگه چه راه حلی به ذهن مادر میرسه؟ به نظرت اگر این با یکی از اعضای انجمن اولیا مربیان به صورت ناآشنا یا آشنا تر بشه چی فکر میکنه؟ شما میگه دختر من نمیداند انجمن اولیا مربیان یعنی چی. خب ما از بهانه‌ای داریم هم صحبت میکنیم دیگه. اگر این دو مدلی که من عرض کردم مثلا تبدیل شد به 4 مدل با مشورت با او، حالا موقعیتیه که بگم حالا به نظرت کی اقدام کنی؟ الان اگه ما اقدام کنیم یهو نمیگن این مربوط به همون تبلت پیروزیه که در خروجی مدرسه گرفتن؟ پس کی اقدام کنیم؟ اگه الان اقدام بکنیم نمیگن این ماره همین 4 روزیه که خانم مدیر کسالت داشتن نیومدن، بعد برای معلم‌ها بد نمیشه؟ یا نه اتفاقا الان خوبه اقدام بکنیم که بداند وقتی مدیر مثلا کسالتی داره ممکنه گاهی اتفاقایی بیفته. پس در فرایند گفتگو با فرزندم من میتوانم گاهی پیچیده ترین چیزایی که یا فکر میکنم بهش مدت ها و به نتیجه نمیرسم و اصلا بیات میشه برای اقدام، به اقدام برسونم، و هم از طرف دیگه میتوانم با مشورت با او کار کنم. حتی شما اینجا میتوانید رازداری او رو بیازمایید و تمرینش بدید به این که ببین عزیزم اگر من اینو بینامونشان نوشتم بعد خودت رفتی تو مدرسه به یکی از بچه‌ها گفتی، مطمئن باش که بچه‌ها معمولاً نمیتونن حرفو پیش خودشون نگه دارن، پس این آشکار میشه. پس یاد بگیر که گاهی اوقات باید رازدارانه عمل کنی. اگه دخترتون دبیرستانی بود میتوانید این رازداری را به مهارت‌های زندگی مشترک نسبت بدید. بگید عزیزم ببین گاهی ممکنه تو زندگی آدم یه اتفاقایی بیفته ولی واقعا نه من، نه پدرت، نه مادر شوهرت، نه پدر شوهرت نباید مطلع بشن. شما باید بعضی از رازها بین خودتون بماند تا این زندگی قوام داشته باشه. کلی من میتوانم از یه دونه حالت غم بچم یا کمی در خود فرو رفتگیش میتونم ماجرا تولید کنم. یه خورده فقط حوصله میخواد دیگه. من متوجهم که ممکنه چه میدونم نهارتونم دیر بشه، شامتونم عقب جلو بشه، ولی باید این وقتا رو بذاریم. خب اینو خوندیم. شما اگه مطمئن شدین که این تفسیر درسته مدلای مختلف طرحش کنید، پیامتون رو به شکلای مختلف عنوان کنید. تفسیر یه مهارت پیچیده است. پیشنهاد میشه که خیلی با احتیاط عمل بشه. یهو تحلیل‌های خیلی محکم و برچسب‌های جدی نزنید. تفسیر پیشنهاد به نظرم میرسه شاید اینجوری هم بشه به داستان نگاه کرد. قبل از این که شما تفسیر کنید یه توجهی به عزت نفس فرد مقابلتون هم داشته باشید. یعنی یهو چی میگن؟ میگن تو شکمش نریم مثلا. گاهی یه دختر شما میتونه اینو خوب بپذیری، یه دختر شما نمیتونه. شما نگید من به خواهرتم تو همین سن همینجوری شده بود، همین رو گفتم، اینقدر بیتابی نکرد. شما اشتباه کردین، باید ملاحظه میکردین. خب حالا ببینیم آنچه که راجع به تفسیر اینجا نوشته شده شما برش صحت یا عنوان غلط است را میگمارید یا نه. شماره 1 درسته یا غلطه؟ مطمئنی؟ شماره 2 ما هیچ وقت نباید کاری بکنیم که مسئولیت فرد کاسته بشه. 3 4 5 زمانش خیلی مهمه. باید نداره. گاهی اوقات فاصله داره با دیدگاه او دیگه. اشکالی نداره. یعنی فرد گاهی یه جوری میگیم که بهانه پیدا میکنه برای شانه خالی کردن از داستان. مهارت 12. خب ظاهرن بزرگواران در مدرسه زحمت کشیدن، علاوه بر اون جزوه‌ای رو که چند جلسه پیش راجبش صحبت شده بود که این هست، جزوات دیگری رو هم تهیه فرمودن. به هر حال ما بارها عرض کردیم که اگر حالا یا من کتابی رو اینجا اسم میبرم یا کتابی معرفی میشود و در بقیه جنبه ها هم اگه بنده هم عرض نکنم دیگران بگن، هر کتابی ممکن است اشکالاتی داشته باشد و هر نویسنده‌ای هم ممکنه لغزش هایی در نگارش یا گفتارش داشته باشه، ولی به هر حال این مجموعه کتاب هایی رو که گذاشتن، اونهایش رو که بنده کامل خوندم که ازش مطلعم، به نظرم قابل توصیه هست. بعضی هاش هم با این که ممکنه که مثلا در ظاهر به کار مستقیم شما در امر تربیت نیاد، ولی جزوه هاییست که میشود شما تهیه بکنید به یه تعدادی در تعطیلات پیش رو یا در واقع نوروز میتوانید به عنوان هدیه به افرادی بدید. اونهایش رو که غیر از این جزوه که من فکر میکنم همه حتما تهیه بکنید و حتی برای بعضی از دوستانتون که و اینم در قالب پیشنهاد، یعنی مثلا ما در مدرسه بودیم یه صحبتی شد، من این جزوه رو گرفتم خوندم، خودم مثلا تا نیمه هاش خوندم یا تمامش کردم، فکر میکنم مثلا شما اینو بخوانی خوبه، ممکنه بعضی از دیدگاه های آدم تغییر کنه، ممکنه سوالات جدیدی برای آدم پیش بیاد. این فضا حتما برای کسانی که بچه هاشون به سن نوجوانی نزدیک میشون لازمه که ما در اطلاعات داشته باشن که همون سوالایی که شما داشتین خیلی جدی مطرحه. جنس کتاب هایی که راجب صبر است که دو تا از این جزوه ها راجب صبره، من مطالعه کردم، نکته های خوبی راجب صبر و در واقع تشویق ما به پایداری و صبوری و مقاومت داره. از جمله کتاب هایی که حالا روش اسم مردان داره ولی برای همه است، میتواند فضای معنوی خانواده رو تقویت بکنه اگر برای همسرانتون هم که گرفتید مطلوبه. بقیه کتاب ها یا جزوه ها هم همینطور، حتی این پیشنهادی که عرض کردم مثلا در ایام تعطیل میتوانید استفاده بکنید. شما نگران واکنش های دیگران نباشین، شما کار خودتون انجام بدید. ما خیلی کار نداریم الان آمار توجه به جزوه و مطالعه و کتاب چقدره. من دو تا وظیفه دارم، وظیفه یکم اینه که خودم جزء اون آمار مثبت باشم، وظیفه دومم این است که تا جای ممکن دیگران را به این آمار مثبت تشویق کنم و اونها رو بر این مسیر تقویت کنم. حالا یکی یه جزء ممکنه یه بار کمکش کنه، یه بار یه کسی یه کتابی ممکنه کمکش کنه. شاید پیش نیومده این مثال رو اینجا عرض بکنم خدمتتون. سالها پیش در یک مهمانی نشسته بودیم، یه آقایی گفتش که مثلا یه شبهه‌ای طرح کرد، شبهه اعتقادی هم شروع کردن همه به صحبت کردن و نظر دادن و اینها. آقا تیمور شروع کرد مانند یک فرد فرهیخته مثلا مسلطه به بحث پاسخ گفتن. یه پاسخی گفت که به نظرم آخرش خودش هم به خود تعجب کرد که چقدر قشنگ جواب این شبهه رو داد. بدم آتا ایمون خیلی جوابتون قشنگ بود، این جواب کجا اومد؟ دخترایشون اون موقع همشون ازدواج کرده بودن. گفتش که این بچه ها که کوچیک بودن ما خانوادگی میرفتیم شما، بعضی وقتا من نمیرفتم مثلا با بچه ها بیرون، میموندم تو خونه. یکی از دفعاتی که رفته بودیم و یه جایی رو اجاره کرده بودیم، یه بعد از ظهر بچه ها گفتم ما میریم بیرون، من گفتم من هستم خونه. اینا رفتم بیرون، من دیدم در پستوی آن خانه، مثلا اون جایی که اجاره کردیم، مثلا یه وش خرت و پرت ریختن، یه چند تا جزوه هم هست. گفتم حالا بیکاری بشینیم بخونیم. حتی نیتم این نبوده که مثلا برم کتابی بخونم و تحقیق، حالا بیکاری من یه ورقی بزنیم. میگفت یکی از اون جزواتی که اون چند روزه اونجا جزوه، حالا کتابم نبود، یکی از جزواتی که اون چند روزه من اونجا خواندم یه همچین چیزی ازش یادم مونده بود. حالا اینجا گفتم، شما هم حالا همه استقبال کردیم. والله گاهی یک جزوه مسیر هدایت را تعیین میکنه. به یه پیر مردی که میومد توی بازار آهنگرا جزوه میداد، گفتن آقا این جزوه هایی که توی مسیحی تو بازار آهنگرای مسلمونا پخش میکنی، هر کی ازت میگیره چون آشنان باهات میندازه تو کوره. گفت من نسبت به دین خودم و باور خودم یه وظیفه ای دارم و اون وظیفه‌م هم انجام میدم. امیدم اینه که یه روزی یکی از اینا بگه بابا این پیرمرد که رفته میاد اینجا یه باری جزوه‌شو ببین چی میگه. و او که برد خونه ممکنه خودش خسته باشه، سواد نبود، نداشته باشه، وقت نکنه، بچهش این جزوه رو ورق بزنه و من بتوانم یک نفر رو دلش رو به مسیحیت نزدیک کنم. من از این بیشتر ازم بر نمیام. این که میگم گاهی ما یه چیزایی رو توجه نمی کنیم، اجازه بدید یه نکته کوچیک تو این زمینه بگم و این تیکه رو پایان بدم. سالها پیش در زمانی که بهائیت در کشور فعال بود، البته الان هم گاهی توی قطارها یه افرادی رو پیدا میکنن به اصطلاح ما میگیرن که اینا از اینجا به فلان شهرستان میرن و برمیگردن، اونجا براشون امکاناتی فراهم استراحت میکنن، چند روز دوباره برمیگردن و مأموریت اینا این است که در کوپه ها تبلیغ کنن باورهاشون رو. حالا بهائیت باشه یا هر باور دیگری. یه زمانی یه دستورالعملی در سطح کشور پخش شد به نام طرح نقطه. طرح این بود، یه چند تا طرح دیگه هم داره، اگر یه وقت دوست داشتین اون طرحهای دیگه اش هم به شما بگم. طرح نقطه این بود که هر بهایی یک نقطه و مرکز تبلیغ باید باشه. کسی نباید خودشو معطل کنه که یک جلسه ای تشکیل بشود، یه دستورالعملی ارائه بشه، بعد اینا برن بر اساس اون دستورالعمل عمل کنن، نتایج بیارن. بعد یه آقایی بگه من از توانم خارجه، یه خانومی بگه من همین دوتا بچه‌مو که اداره بکنم خیلی کار کردم. گفتن هر کدومتون یک نقطه و مرکز تبلیغ. اگر من و شمای بچه شیعه با تمام مشکلاتی که هر کسی ممکن است داشته باشه، هر کدوم ما بگیم من بر اساس طرح نقطه شریعت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم من میشوم یک مرکز تبلیغ، دفاع، تلاش، بعد دیگه من کاری ندارم که تو همسایگی ما چه اتفاقی میفته. یه طرح دیگه دادن به نام طرح همسایه، گفتن هر کسی یه دونه از همسایه هاشو به بهائیت تبلیغ کن، هر کسی. ببینید ما در برابر کسانی که نه حرفی دارند از سر تا پای آنچه میخواهند بگویندم ایراد میگیریم و نه عقلی نه شرعی، همه جوره، نه وجدانی میتوانیم بپذیریم. گاهی اوقات ما از یه دونه پیر مردی که تو قطار میگیرنش میگه من بازنشسته شدم، گفتم خب چی کار کنم، گفتم خب وظیفه‌مو نسبت به بهائیت انجام بدم، من از اونم کمترم. چون من تو خونه خودم خدا به هم یه دونه دختر داده، هر روز دارم فکر میکنم که بالاخره حالا من پس این دختر برمیام بر نمیام، ماکارونی درست کنم، شله زرد بهش بدم ندم. اینقدر احساس ناتوانی، اینقدر احساس ناتوانی. گاهی اوقات تو این زمین ها آدم اگر که خورده تلاش هم که میخواد بکنه این احساس ناتوانی ها نمیذاره. میگیم فلان جزوه راجع، مثلا این جزوه موعظه، مثلا در بخش های از این راجع به برخی از تفکرات رایج در جامعه که به غلط هم رایج است مطلب من یه ورق میزم من که نمیفهمم کار ما نیست اینا رو بریم میذارم مسجد یه نفر بیاد بردار. تو فامیل ما کسی اهل کتاب نیم، همه دارن از این گروه ها تشکیل دادن، فقط دارن وام قرض و تحسنه به هم دیگه میدن. اونم برای چی؟ نه خرج قرض و تحسنه هایی که یه جایی به درد بخوره، بالاخره این پردش باید عوض کنه و مبلشون خواهد عوض کنه. طرح نقطه رو بقیه دارن پیاده میکنن ها، طرح همسایه رو بقیه دارن پیاده میکنن ها. فقط گاهی تابلو، تابلوها بزرگداشت نام اهل بیت است، بزرگداشت شاعر است، شکی درش نیست که ارزش داره. ولی گاهی من احساس معنویت دارم، دخترم که هر مزخرفی را دارد میشنود، پسرم که هر شبکه‌ای را وارد میشود، همسرم که دیگه من فقط ازش طلبهایی دارم، گاهی هم او در همه موقعیت ها. نمیخوام بگم الان همسر من خیلی الان داره فعال و خوب عمل میکنه، نه، همه سرگرمون دیگه. بعد وقت مسئولیت که میشود میگیم مسئولیت دیگران، دیگران چرا خوب انجام ندادن؟ همه نگاه ها متوجه این است که بالاخره این سوپری سر کوچه ما بالاخره دزدی کرد یا نکرد. به او چی کار داری؟ تو مغازه خودت دزدی میشود یا نمیشود؟ و وقتی خانه خودت شد مرکز و نقطه، و وقتی بچه های شما تبدیل شدند با آدم های مؤثر، بعد به جای اینکه شما سوالتون این بشود که الان با بغل دستیش که این اطلاعات آورده چی کار کنم، شما ها می شوید آدم های مؤثر. اونا باید برند فکر کنن که بغل دستیشون اینقدر قوی و مسلط داره تبلیغ میکنه حیا و حجاب و تلاوت قرآن و توجه به صاحب الزمان و توجه به فاطمیه رو. وقتی من و شما نشستیم الان ایام فاطمیه بشه، این تا سوال راجع به شهادت عزیز زهرا سلام الله علیها، ایام محرم بشه، این تا سوال راجع به محرم، من و شما، من و دخترم، من و پسرم، ما منفعل، ما هنوز داریم تست فیزیک میزنیم، هنوز داریم فکر میکنیم آخه برای چی؟ من سه بار پیگیری کردم مدرسه، چرا برای شما یه روز دادن غیبت اضافه؟ همش بازی، همش سرگرمی. بله، جان دادن برای اهل بیت، دفاع از حرم اهل بیت محترم است، دفاع از حریم اهل بیت محترم تر. مداد العلماء افضل من دماء الشهداء. یه خورده همت میخواد. رفتن کتابم گرفتن، براتونم آوردن، یه عده‌ای هم بانی شدن کتابا رو ارزون چاپ کردن، یه عده‌ای هم نشستن از عمرشون گذاشتن زیبا چاپ کردن، یه عده‌ای هم نشستن غلطاشو گرفتن، یه عده‌ای هم خب دیگه اینو از اینجا من بگیرم تا اونجا برم، گاهی همینم حالشو ندارم ها، حالشو ندارم. بعد روز قیامت که من گفتن خب شما چی کار کردی، یه عده‌ای جان دادن، یه عده‌ای سینه سپر کردن، خدا ما توفیق نداشتیم. بله دیگه، حالا لیاقت، کسی لیاقتی داره، ما هم لیاقت نداشت. خدا کمک میکنه انشالله. بله، بگذاریم برین بشین هر کدام یک نقطه دفاع از حریم حضرت زهرا سلام الله علیها. نمیدونید چه میشود و چه خبر است در فضاهای مجازی و ماهواره ها. مگه همین روزه های امام حسین و اهل بیت دست بچه های ما رو بگیره؟ و الا اگر پای سخنش بشینی که مغز پر سواله، یه عده‌ای هم نشستن تئوریزه میکنن، یعنی میگه اصلا شبه مقدس است. یعنی چی که تو با باورهای قدیمت نشستی؟ به خاطر چی احساس آرامش میکنی که از این که فرزنده همین پدر مادری؟ ولش کن، برو از صفر، شک کن، برو دنبال اثبات این که این پدر همون پدر حقیقی توست. از تو به جایی نمیرسی، همینقدر که تو را به شک انداخت کافیست، همین که تو را بدبخت شبهه کرد کافیست.
میگه این کتابم بخون، این جزورم بخون، حالا سخن این رو هم بشنو. بابا اون آیه قرآن هم منظورش این نبود که من با ظرفیت کم و نادانی های زیادم برم و هر چیزی بشنوم، بعد از فردا بشینم از صفر بخوام برام یه چیزایی رو اثبات کنن. تو یقینیاتت را تبدیل به شک میکنی، یعنی طلای ناب میدهی بدلی میگیری، بعد میگی حالا بشینم این بدلی را با کیمیا طلا کنم. یعنی نه شبهه که هست، غفلت ما هم هست، تئوریزم میشه مقدس شماری این غفلت ها. بعد میگن حالا دو تا برنامه بسازیم، سه تا برنامه میسازن، خیلی هم استقبال میشود، شبکه های خارجی هم نیست، شبکه های داخلی است. بعد شما میبینید در این سه تا برنامه چه فضایی داره ترغیب میشه در توجه به بی حیایی. شما نمیگیم عالمانه است، آمدانه است، بالاخره سوال دیگه چجوری ممکنه که چند تا برنامه ای که همه یه برنامه ها میکوشن سوالات خاص داشته باشن، چطور تو همه برنامه ها میگن تو عاشق شدی؟ کی عاشق شدی؟ عاشق کی شدی؟ با اون ازدواج کردی یا نکردی؟ آخه چه مرضیه؟ بعد اگر یه نفری اومد گفت من عاشق طبیعتم، بهش میگن بابا ما رو فیر نکن مثلا. نه بگو چرا؟ چرا عاشق شدن انقدر مقدس میشود؟ چرا انقدر سوال رایجی میشود؟ چرا؟ میخوام حاشیه نریم، آن نمیشه. میگه گوش اگر گوش من و ناله اگر ناله تو، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. گاهی دیگه تو این عرصه ها گذشت از آن زمانی که بگیم عده‌ای بیایند کمک کنند. میگه الان صحنه دفاع از حریم فاطمی و حریم علوی صحنه است که بلا نسبت از اون مصیبت، ولی صحنه مدینه است. همه مدینه و اهل مدینه و اطراف مدینه جمع شدند که علی و فاطمه بسوزانند. اینجور نیست که بگیم یه عده‌ای هستند به اصطلاح آقایون اهل علم مثلا واجب کفایی است، ها یه عده‌ای میرن، همه دنیا جمع شدند که خانه علی و فاطمه بسوزانند. مادرها ولش کن، هر کس هر چه میخواهد بگوید. یکی از کوچکترین آزمونهای من صبر در جملات شوهرمه، یکی از کوچکترین آزمونهای من آزمون مقاومت در برابر برخی اشتباهات خواهر شوهر و خواهر و برادر و دامادمون. اینا آزمون‌های کوچکی است. پیغمبر شبی در مسجد بودن تا به صبح، امیرالمومنین سحر آمدند گفتند یا رسول الله شما امشب رو در مسجد بودید؟ فرمودند بله علی جان. گفتند یا رسول الله چه کردید تا صبح؟ پیغمبر فرمودن 1000 دعا کردم و خدا اجابت همه اونها را پذیرفت جز یکی از اونها. از خدا خواستم خدایا این امتی که من میبینم اینا ظرفیت دفاع از علی ندارند، این مردم را با علی نیازمون. خدا گفت نمیشه یا رسول الله، ملاک قربال مردم باید علی و صبر علی. روایات متعدد داره که در عصر غیبت، عصر بیچارگی و سرگردانی شیعیان علی، خدا می آزماید نه به اعمال و رفتار که قلبها را می آزماید. قلبها را می آزماید. قلب بچه های ما آزموده می شود برای ثبات قدم. اعمال که وظایفی است باید انجام بشه،
هر کس قلبش آزموده شود و سربلند بیرون بیاد، ای تونسته مرحله خطرناک و وحشتناک غیبت را سپری کنه. و شما نگاه میکنید میبینید حجمه ها و شبهات بیش از این که با اعمال درگیر باشه با قلب ها درگیره. اگر تو بتوانی قلبی را از حیا دور کنی، خودش حجابشو میذاره کنار. تو بتوانی قلبی را به سمت قساوت بکشانی، به هر بهانه ای، به هر بهانه ای بتوانی قلبی را به سمت قساوت بکشانی، دیگه نگران نباش. شاید براتون گفتم، به قول اون محقق غربی گفت نگران این کشورهایی که نگرانشون هستین نباشین، اونا هم همون چیزهایی رو میشنون که بچه های ما میشنون. قلب که تغییر کرد، خودش مثل من فکر میکنه، خودش مثل من عمل میکنه. مهارت خلاصه کردن، مهارت هایی که تا اینجا پیش رفتیم به شکل‌های مختلفی کمک میکنه برای اینکه من بتوانم اون فضای گفتگو رو تقویت کنم، تحلیل کنم، تفسیر کنم، توضیح بدم. اما گاهی من لازم دارم از مهارت خلاصه کردنم استفاده کنم. دقت کنید که مهارت خلاصه کردن مهارت 12مه. یعنی خیلی حرف‌ها زده شده، خیلی از چیزا گفته شده، حالا لازمه که من گزینش کنم. گزینش کردن و وز کردن این عبارتهای پراکنده در گفتار دخترم به همدیگه در واقع تکلیف رو روشن میکنه. یه گفتگوی میان دوتا خواهر انجام شده، مثل اون گفتگوهای جلسات اولیه که دوتا داوطلب داشتیم، یکی مارگارت بشود، یکی چی بود اسم اون یکی؟ دیوید بشود. این دفعه میخوام یه نفر تلیعه خانم بشود، یکی طاهره خانم. دو تا خواهرن با هم صحبت میکنن، اما مشابه این گفتگو میتونه بین مادر و فرزند، بین همسر و خانومشون، میتونه بین یک مراجع و مشاور، به شکلهای مختلف میتونه طرح بشه. شما دقت کنید مدل استفاده از مهارت ها که چه کمکی. اون پرانتز رو شما نک میبینه. بله سوالی نیست. ببخشید، نه رد شد.
بله.
انعکاس محتواست دیگه. خب وقتی زنده بود احساساتم به اون میگفتم، الان دیگه دیر. حالا دقت کنید از مهارت‌های مختلف استفاده کرد، حالا خلاصه گویی الان چیکار میکنه؟ بله خلاصه کرد، دقت کردید؟ آیا ما به این خانم توصیه ای کردیم؟ نه. دوباره گویی یعنی مهارت انعکاس محتوا، دوباره حرف او رو تکرار کردیم، انعکاس احساس دادیم، یه دونه سوال باز شاید مثلا داشتیم، گاهی انتقال احساس داشتیم، ها منم احساس میکنم، و خلاصه گویی باعث شد که فرد مختصات خودش رو دوباره تعریف کنه و این خلاصه گویی باعث شد که هم ارتباطشون خوب بمانند، هم با هم یه گفتگوی خوبی داشته باشه، هم طرف مقابل من توانست بفهمه مختصات خودشو، خودش حل کرد. یعنی واقعا مشکلش این نگرانی از اونا خیلی نبود، مشکلش این ابراز احساساتی بود که نمیتونست، هی مقاومت کرده بود. بعد اون برادر قبلی هم که از دنیا رفته بود نتونسته بود ابراز احساسات خوب بکنه، بنابراین اذیت شده بود. نه، منظور من نصیحت اینه که مثلا طرف همو اول که برمیگرده میگه من احساس بدی دارم، میگه چرا احساس بدی داری؟ الحمدلله دو تا داداش خوب داری، خدا اون داداشتم که از دنیا رفته رحمت کنه مثلا. یا الان اینجا در مقام خواهر میگه خواهر تو که زندگیت از من بهتره، فرشت بهتره، مبلت بهتره، شوهرت مهربونتره، قدش بلندتره، و چی ناراحتی؟ این منظور من نصیحت اینه، لازم نیست اون منحرفانه سخن بگه خطایی بکنه، نه، میگه من ناراحتم. دختر من میگه ماما من ناراحتم، میگم عزیزم برو خدا رو شکر کن، بقیه ببین هزار تا مشکل، من میرم تو فضای نصیحت. میگه اگر شما با او همراهی کردی، خوب صحبتاشو کرد، حالا خلاصه گفتی، گفتی پس دخترم من از اینجای حرفایی که زدی اینو فهمیدم که شما الان اینجوری هستی، اینجوری هستی، اینجوری هستی. خودش به طور طبیعی، نمیخوام بگم همه گفتگوها مثل اینها، این الان طراحی شده است برای به خاطر همین اگر او به اون خطا رسید، من از مهارت‌هایی که تا الان داشتم غیر از این مهارت 12 هم از 11 تا مهارت دیگه میتونم استفاده کنم، برای اینکه او به خطای خودش پی ببره، خودش براش راه چاره پیدا کنه. یعنی از این اعلام و ابلاغه من یه خورده دست میکشم، فاصله میگیرم. اونم تازه یه خورده، یادتون باشه قدیم گفتیم بودیم ما نمیخوام بگیم آدم حالا هیچ جا هیچ نصیحتی نکنی، نه، آدم گاهی یه نفر اصلا صداش میکنه میگه ببین من یه مدتی فکر کردم خوبه اینو بهت بگم، اشکالی نداره. ولی گفتیم وقتی همه جایی شد، همه زمانی شد، همه مکانی شد، تا با ما صحبت میکنن علالا من چهار تا توصیه میکنم. خب مهارت 13، مهارت 13 هم مهارت تمرکز و پیگیری. ما در واقع بر گفتار مخاطبمون متمرکزیم، حواسمون هست، پیگیری میکنیم. شاید تو مثالها گاهی براتون گفته باشم که در یه موقعیت های شما باید دست به کاغذ و قلم باشید، بگید خب ببین الان چند تا مورد شد، اجازه بده من اینا رو یادداشت کنم. یه نوع توجهه، یه نوع پیگیریه.
این که مثلا من یه مطلب مهمی رو عرض بکنم بعد مثلا ببینم یه خانم مثلا کیفشون انجایشون میشته اینجا، خب من اینو احساس توجه ممکنه نکنم، ولی اگر دیدم یادداشت کردن، دیدم توجه کردن، دیدم سوال پرسیدن، این یعنی توجه. وقتی خانم سوال میپرسه میگه خب اگر اینجوری باشه این یعنی این متن را من توجه کردم، با یه اطلاعاتی که داشتم تطبیق پیدا نکرد، حالا سوال میپرسم. همین اتفاق را گاهی اوقات همسران ما دوست دارن که ما ازشون بپرسیم و پیگیری کنیم. بعضی از همسران بله، سوال دوم هم دوست ندارن ازشون بپرسیم، اونا رو مهارت های دیگه لازم داریم. ولی بعضی از همسران هستن شما ازشون شنیدین، میگه خود نگفتیم، میگه خود نپرسیدیم. یا مثلا به شما میگه خب دفعه های پیش منو میبردیم، میگه این دفعه منتظر شدم شما خبر بدیم. آدم گاهی انتظاراتشو نمیگه ولی منتظر پیگیری اوست. تمرکز و پیگیری پایه در علم روانشناسی و اقدامات درمانی هم هست. یعنی بالاخره وقتی شما میخواید تغییر رفتار بدید، باید در جلسات مشاوره، در گفتگوهای درمانی بگید خب جلسه قبل چی شد؟ یکی از چیزایی که تجربهش حالا متاسفانه یا خوشبختانه هست اینه. مثلا افراد میان، ساعتها وقت میگذارن، زحمت میکشن، ولی کاری که باید انجام بدن انجام نمیدن. جلسه بعد میاد با شما دوباره یک کاغذ جدید دیگه میاره رو میخواد بنویسه. این خودش نشانه عدم توجهه. بعد میگیم خب تکالیفی که مثلا قرار بوده تا جلسه بعد انجام بشه بعضیش رو حواس. وقتی کارا انجام نمیشه، اون کسی که قراره درمان کنه متوجه نمیشه دارو و نسخه قبلی بالاخره اثر کرد نکرد. من الان باید دوز دارو رو اضافه کنم، باید نسخه‌مو عوض کنم، باید به نکته های دیگری توجه کنم که توجه نکرده بودم. تو مشاورم همینه. حالا شماها ممکنه بعضیاتون تجربهشو داشته باشین، بعضیا نداشته باشین. باید در زمانی که میخواد تغییر حاصل بشه این گام ها رو بردارید. شما به دخترتون میگید خب دخترم این پیشنهادی که هفته پیش با هم صحبت کردیم شما اجرا کردی با همسرت یا نه؟ میگه ماما نشد، ولی هنوز همون شکایت قبلی رو میگه. بعد میگه خب عزیزم ببین، ما برای مقابله با یک مشکل باید یک راههایی را انجام بدیم، ثمراتش رو بررسی کنیم، بعد ببینیم حالا کار دیگه لازمه یا همون خوب بود ادامه بدیم. گاهی بچه ها ادامه نمیدن، بعد دیگه تقریبا به سن و سال ما هم که میرسن همین جوری میشن. میگه بابا من وقتی یه آدم شوهرم اینجوری بود. خب عزیزم هیچ کاری نکردی برای زندگیت. من به عنوان یک مادر اینو میبینم. گاهی اوقات هم میگه نه همه چی خوب شد. اونایی که یه شبه همه چی خوب میشه بدونید که خوب نشده که، من مشکل کاری برش انجام ندید. ما پیگیریمون گاهی با تماس چشمی حاصل می شود. گاهی اوقات آدم داره حرف میزنه، بعد میبینه طرف سرش میره اون سمتی، یه چی کاری دیگه ای میکنه، میره تو گوشیش، میره اینا. یعنی عدم توجه، عدم تمرکز و پیگیری. دقت کنید مهارت‌های چی رو داریم میگیم؟ مهارت‌هایی که افزایش میدهد. نه، این تمرکز یکی از مجموع مهارت‌هایی است که چیکار میکنه؟ رابطه رو بهتر میکنه، فضای گفتگو رو ارتقا میبخشه، صمیمانه‌تر میکنه، به نتیجه نزدیک‌تر میکنه. ممکنه تصور کنه که ما بهش گوش نمیدیم با این مدل. البته اگر یه جایی لازم بود، استثناء دیگه، آدم میتونه بگه ببخشید من الان باید حتما این مثلا حلوا رو هم بزنم، باید حواسم بهش باشه مثلا، ولی حواسم به شماست. این استثناء باشه، طرف میگه خب رنگ حلواشون بد میشه. ولی اگر توجه هم به او نباشه و جای دیگر نگاه کنم و توضیحی هم ندم و این استثناء نباشه، رابطه رو کاهش میده. یه نکته ای راجع به تماس چشمی بگم. به جهت اهمیت تماس چشمی برخی از همکاران ما حالا تو دانشگاه یا خارج از اون در کارگاه ها و امثال اینها بسیار مذمت میکنند عدم نگاه کردن رو. بعد وقتی یه دانشجوی برمیگرده میگه که مثلا استاد خوب در فرهنگ ما گاهی اینها ستوده نیست، بعد اون فرهنگ را میکوبند، بعد برخی باورها و توجهات اخلاقی رو زیر سوال میبرند. خیلی متداوله، یعنی شاید من استثناء شاید دیده باشم کسی راجع به موضوع وارد بشه مثلا این گونه عمل نکن. یه پاسخی همونجا عرض کنم، شما خودتون فریخته این، برخی کارهای دانشگاهی میکنید، برخی کارگاه دارید. ببینید، ما در تماس چشمی دو مدل تماس چشمی داریم. گاهی یه تماس چشمی عبوری است، یعنی یه تماس چشمی است به این معنا که من اینجوری نشستم، الان من دارم میبینم. اما گاهی یک تماس چشمی مستقیم است، خیره است. یعنی در مواردی که شما مخاطبتون حالا از جنس مخالف است، نامحرم است، حیایی میخواد رعایت بشه، مثلا شما فرض کنید اگه یه پسری داشتید که پسرتون در ارتباطهای اجتماعی مثلا ضعفی داشت، اولین پیشنهادتون به اون نباشه که عزیزم خب نگاه کن دختر خالت غریبه که نیست. یا مثلا بعضی ها به سخره میگیرند اگر کسی سمت دیگری رو نگاه میکنه. نه، اینا حالا به تقوا و ورع نزدیکتره حتما، فارغ از بحثای احکامیش، چون احکامیش یه خود توضیحات داره، ولی همینقدر بدونید که بعضی از آقایون مراجع هستن که مطلق نگاه به صورت نامحرم رو جایز نمیدونن و همونها هم تمام صورت رو، پوششش رو به اصطلاح احتیاط واجب میکنن. به هر حال بحثای احکامیش یه چیز دیگه است، ولی اینکه در عموم عمل که توی ارتباطات شما نگاه خیره رو از نگاه عبوری میتوانید تمیز بدید. نگاه یکی از مهمترین ورودی های قلبه، یکی از مهمترین ورودی های قلبه، و اتفاقا شعرا خوب به این پرداخته اند. یعنی راست میگن که هرچی کشیدن از چشمشون کشیدن، ولی تربیت حیای چشم یه خورده کار میبره. اگر روشنه من از این عبور کنم، چون خواستم این رو هم، چون مبتلا به بچه هامون، پسرامون، دخترامون هم همینطور. در جلسات تربیتی عروس و دامادها یکی از مهمترین نکته ها که خیلی ساده است، من با آقا پسرها عرض میکنم، میگم نگاه کنجکاوانه نکنید، حتی به خواهر شوهر، به خواهر زنتون، حتی به مادر همسرتون، نگاهتون نگاه کنجکاوی نباشه. این مثال خیابان رو میتونید استفاده کنید. بچه ها شما از مدرسه اومدین مگه ماشین ندیدین؟ چرا؟ ولی میتونی بگی الان دقیقاً چه ماشینایی دیدی؟ نه، ماشین دیدم برای اینکه ردشم. نگاه هم کنجکاوانه نبود. نگاه کنجکاوانه گیر میندازه. یه آقا پسری مدت ها مشاوره میرفت به خاطر اینکه احساس میکرد چشمش به یکی از نزدیکان خانم جوانه تازه عروسش گیر کرده. نگاه کنجکاوی بوده دیگه، بالاخره تشخیص میده ابروی این بهتر از ابروی این. نگاه باید سطحی، این تربیت میخواد. اینا یه بار اینجا ما 8 بحث حیا رو گفتیم دیگه، گفتیم 8 نوع حیا وجود داره که باید روش کار کرد. یکیش حیای نگاه و چشمه. 7 دیگه‌ش هم داریم دیگه، میبینیم. سعی کنیم نحوه تماس چشمی ما طبیعی متناسب با فرهنگ مخاطب باشد. زل نزنیم، خیره نشویم. زمانی که افراد در حال اندیشیدن هستند یا در روند بحث وقفه های طبیعی رخ می دهد، ممکن است قطع مختصر تماس چشمی حاصل شود. این غیر عادی نیست. گاهی هم بالاخره اینجوری نباشه که بچه من که داره من صحبت میکنه تمام مدت باید مثلا همدیگر نگاه کنه. حالا گاهی آدم پایین رو نگاه میکنه، میچرخانه چشم رو. ما باید در پیگیری حواسمون به نگرانی های مخاطبمون باشه. گا گاهی اوقات من اصلا مصلحت اینه که این تیکه رو خیلی چشم تو چشم اون صحبت نکنم. یه مثال میتونیم بزنیم، مثلا چه موقعیتی بهتره که یا در چه موضوعی؟ آفرین. یعنی وقتی ما در رجوع اشتباه صحبت میکنیم اتفاقا خوبه که نگاه چشمی نداشته باشیم. حالا یه آماری هم میگن، آمار عجیبه دیگه، جالب هم هست. حالت‌های جسمانی در شکل انتقال بحث خیلی مؤثره. مادر دستپاچه از صبر بگه، مادری که خودش ناآرامه از آرامش بگه، مادر افسرده از شادابی بگه، افسرده یه جسم، مادری که وجودش رو تمام خشم و عصبانیت بر عهده گرفته برگرده بگه نه حالا چیزی نیست. نمیشه. خیلی مهمه که ما مدل برخوردمون، مثلا شما الان اگه کسی خیلی کسل بشینه یه مدل میشینه، سرحال بشینه یه مدل میشینه، شاداب بشینه یه مدل میشینه، به کارگیری حالتهای جسمی مؤثر است در قدرت انتقال. یعنی شما اینا رو باهاش بازی کنید. وقتی میخواید یه صحبتی بکنید که بیشتر شنونده باشید یه مدل بشینید رو صندلی و مبل. وقتی میخواید یه حرفی رو جدی منتقل کنید یه مدل عکس العمل داشته باشید. شما گاهی در طول صحبتتون آرام نشستین دارین صحبت میکنید، یه جایی از صحبت لازم میشه شما بلند شید بایستین. این من نمیخوام به تو پرخاش بکنم ها، ولی من الان در این موقعیت می ایستم. این یه نوع انتقال پیامه. گاهی اوقات شما همون جوری که ایستادین وقتی او داره صحبت میکنه حرکت میکنه، اگر دیدین بهش برمخوره بگیم ببخشید من الان نیاز دارم که صحبتهای شما رو در حال حرکت بشنم. گاهی جست من در حالت حرکت، یه موقع من اینجوری دارم راه میرم، سرعت من در زمان حرکت، اگر اون درصدی که داده بودن مهمه، اگر اون درصدی که داده بودن مهمه، یعنی شما بخشی از این فرایند گفتگو رو با همین مهارت ها دارین اداره میکنید. گاهی اوقات شما لازم است که آب بنوشید، لازمه، لازمه صحبت رو قطع کنید بگید من گرومو مثلا تر کنم بگید. لازمه. اینا رو نمیخوام بگم الان هر چه که راجع به زبان بدن میگوین درسته، بعضیاش هم تصور تخیل گاهی حتی، ولی واقعا شما اینو استفاده کنید. خصوصا راجع به همسران زبان بدن مؤثر است، جذب میکنه، جذب میکنه. زبان بدن در مقابل همسران، در مقابل جمع خانواده، در مقابل دوستان دانشجو، خب اینا با هم متفاوته. من اینجا یه هدف دارم، اینجا یه هدف دیگه دارم، اینجا هدف دیگه ای را تعقیب میکنم. اگر شما بتونید اینا رو استفاده بکنید، بعضی هاشم حالا ممکنه یه وقت خداتون به هم دیگه یاد بدین، مثلا شما یکیتون به اون یکی میگه آره مثلا راست میگن، من دفعه پیش که میخواستم با دخترم صحبت کنم وقتی رفتم تو اتاقش مثلا صندلی رو اینجوری گذاشتم و برعکس نشستم خیلی احساس خوبی پیدا کردم. اینو امتحان کردین تا حالا؟ گاهی اوقات شما صندلی رو اینجوری میذارید میشینید، گاهی به طور طبیعی، گاهی اوقات برعکس میشینید، گاهی من نمیشینم اینجوری صحبت میکنم باهاش، گاهی لم میدم روش. حتما اینا میتواند اگر خوب انتخاب بشه در روابط شما مؤثر بشه. اگر ما نشستنمون خشک باشه، یعنی هر جوری نشستیم اینجوری نباشه که دیگه مثلا تا آخر گفتگو من همینجوری نشسته باشم، هیچ حرکتی هم نکنم، ارتباطه اشکال پیدا. مخاطب نوجوانه، نهایتش مخاطب جوانه، تازه اونجایی که یه خورده پا به سن گذاشته شده شوهر. یعنی فعلا شما هر کس مخاطبتونه از شما جذابیت در ارتباط طلب میکنه. حالتهای ما باید نشون بده که ما راحتیم، مشکل نداریم. یعنی اگه نشون بده که من خودم الان ناراحتم، اذیتم. یعنی حالا شما یه مهارت نشستن، من گفتم شما گفتید من اینجوری بشینم اصلا نمیتونم بشینم، پام درد میگیره، الان حالم خوب نیست، الان عضله پام گرفته، مثلا اینجوری بشینم عضلاتم درد میگیره. خب نکنه اینجوری. ولی اگر شما میتوانید این تنوع را، لحن گفتارم که روشنه، خودتون بخونید، لحنمون چجوری باشه؟ احساس کنن خسته این حوصله نداریم، زورکی نشستیم. خب حالا اگر واقعا من به شنیدن مشکل و علاقه من نبودم چیکار کنم؟ میتونم من این شبیه همون بحثایی که گاهی اشاره کردیم، گاهی اوقات من میتونم این موضوع رو صریح بگم دیگه، بگم مثلا من الان فکر میکنم موقعیتم، ولی اینی که اینجا میگه با این فرق میکنه، میگه من اصلا این مشکل رو نمیخوام بشنم، خودم به هم میرسم. چند پیش من یه جایی بودم، یه نفر اومد مثلا خاطرات این سال پیش رو تعریف کرد، خیلی با شادابی، واقعا یه احساس غمی به من منتقل کرد، ولی خودش فکر میکرد خب خیلی جالب بود. حالا چیکار کنم؟ من وسط صحبتش میتونستم قطع کنم. درنه آها با کسالت میتونیم. حالا اگه بچه همونه قبلا یادتونه گفتیم یه مواردی هست، ما یه سوگیری ها، یه پیش زمینه هایی داریم، ما الان نباید رابطه رو خراب کنیم، نباید کاری کنیم که او بگه بابا مامان هر دفعه ما میام با شما راجع به موضوع صحبت کنیم شما پس میزنیم. نه، من میتونم بگم این موضوع رو به این دلیل بهتر است مثلا با کسی دیگری مطرح بشه، بهتر اینو شما از خواهر بزرگترت بپرسی، خوبه اینو اجازه بدیم با همدیگه مثلا با پدر طرح کنیم، گاهی ارجاع بدم بگم به دیگری. ولی اگه واقعا اصرار داشت که باید با من ترک کنه، من لااقل این است که زمان رو تغییر بدم، شاید در یک موقعیت دیگری شادابی بهتری برای شنیدن داشتم. این رهنمودهای شتاب زده میتواند خیلی هم درست باشه، میتونه خیلی هم خوب باشه، ولی اگر عجله در بیانش باشه ممکنه در جای خودش ننشینه. پیگیری مؤثر پیگیریه که معطوف به گفتار مخاطبه و باعث بشه که او سخنش رو ادامه بده. برای گوش دادن مؤثر ما باید کاری بیش از ارائه پاسخ و همدردی شتاب زده انجام دهیم. گوش میدیم، روی موضوع تمرکز میکنیم، به عنوان یک کمک، به عنوان یک راهنما، به جای اینکه یه حرف جدیدی بیاریم و موضوع تغییر پیدا بکنه، خوب تکلیف موضوع قبلی رو روشن کنیم. ما نباید به سرعت و به راحتی موضوعات طرح شده رو رها کنیم، به خاطر اینکه مثلا این موضوع رو که یه بار گفتی، شاید سه بار تا حالا گفته، می‌خواستی که آخرش رو بگی شما نذاشتی. گاهی اوقات حتی فرد برای مشکلش مراجعه کرد، یه خانم مراجعه کرده بودن، مشکلاتی داشتم، بعد بین صحبتشون گفتن که من مدتیه یه حالت ناراحتی و مثلا غمی هم بر دلم آمده است، حالا به بیان خودشون. من اینو یادداشت کردم ولی صحبتی نکرد. جلسه بعد اومدن گفتن من با همسرم مشورت کردم، اون موضوع رو میخواستم بگم. بفهم. من اگر کنجکاوی ها و شتاب زدگی های انسانی خودم رو بخوام دخیل کنم، خب برام مهم میشود که خب چیه که یه مدت شما رو اذیت کرد. ولی اگه بخوام از مهارت ها و دانشم هم استفاده بکنم، باید بگم اینجا زمان سخن اوست، صحبتاشو میکنه، ولی من یادداشت کردم. خب اون میبینه که من یادداشت کردم، من چیز مخفی که برای او ندارم که، میبینه من این جملهشم یادداشت کردم. یا او خودش میپردازه یا اگر لازم شد زمانی باید به این برگردیم. الان شتاب نمیکنه. و نکته جالبش این بود که خود ایشون گفت من با همسرم مشورت کردم. پس علت عدم بیان مشکل این بود که من گمان میکردم این موضوع موضوع فردی نیست، موضوع خانوادگیه، شاید گفتنش تبعاتی داشته باشه. و همسرم گفتم گفت نه مثلا اینم میشه گفت. ببینید یعنی این شتاب زدگی همه جا. خب از این جلسه تا جلسه بعد ممکنه برای ایشون 3 هفته طول بکشه، هم من باید صبور باشم هم او باید صبور باشه تا بتونه به موقعیت مناسب بحثشو عنوان بده. ما باید به همه اطلاعات فرد مقابلمون توجه کنیم. یعنی چی؟ یعنی گاهی بعضی نکات جزئی هم وقتی تکرار میشه مثل همون نکات مهم اصلیه. مثلا داره صحبت میکنه، هی وسطای صحبتش میگه که البته نمیخوام راجع به خواهرم چیزی بگم، میره. به نظر میرسه جزئیه، ولی اگه هی تکرار شد، مثلا 4 بار گفت من راجع به معلم علوم نمیخوام چیزی بگم. خب چرا نمیخواد چیزی بگه؟ دائم داره از بعضی از مثلا زمانبندی های مدرسه شکایت میکنه، ولی معلم علوم که میرسه هی اعلام میکنه راجب ریاضی نمیگه، معلم علوم اینو میگه. چه حساسیتی وجود داره؟ آیا من شتاب زده بگم مادر آخه راجب معلم علوم تو اینقدر بد میگی؟ اصلا بنده خدا بد نگفته، راجب نمیخوام صحبت کنم. بهش باید میدان داد. ما به فرد کمک میکنیم که خودش در واقع پاسخ سوالات خودش رو پیدا بکنه که این روش رو از ابتدا تعقیب میکرد. معمولا حل سریع خیلی از مسائل به ندرت اتفاق اصلا. یکی از علالی که افرادی که میرن مشورت جدی میکنن، حتی کسانی که با ما مشورت کنن، یعنی با من پدر مادر، اینا به نتایج خوب نمیرسن، اینه که همیشه مشورتاشون ناقصه. تو تش نمیره، 2 جلسه میره خسته میشه، 1 جلسه میره نه نپسند. خب نپسندیدی برو یه جا دیگه. این مثل اونه که شما یه قده ای را احساس میکنی ولی یه دکتری میره میگه حالا وقت دادن یه هفته دیگه، حالا تا هفته دیگه، ولش میکنی. اگر در یک بحثی به بن‌بست رسیدیم، ممکنه با طرح یک موضوع جدید بتونیم بن‌بست رو خلاص کنیم. چجوری؟ یه مثال بگیم. ما راجبه درس خوندنش کارنامهش با هم به نتیجه نرسیدیم، هی صحبت کردیم مهارت‌های مختلفم گفتیم، دیدم نه اصلا رو در روی من وایسته ولی دوست داره صحبت رو ادامه بده. اینجا به این نتیجه نمیرسیم. میگم خب حالا به نظرم میرسه یه مقداری راجبه این بحثی که چند رو پیشم گفتی یا این بحثی که الان بین صحبت‌ها راجب کلاس پژوهش هم یه اشاره‌ای کردی، یه صحبتی راجب کلاس پژوهش به نظرم میرسه. الان این کلاس پژوهش دوباره این عنوانشو بگو، چی بود مشکلش؟ ما بحث عوض می‌کنم. این من تو بحثی درسی الان من چی نرسیدم، ولی این جمله رو از صحبت‌هاش استخراج می‌کنم، بهش می‌پردازم. تو بعضی از موارد هست شاید بتونیم بگیم موارد قابل توجهیه که فرد با یه خورده تشویق به گفتارش ادامه میده. راجع به تشویق یاد نوشته یه خانومی افتادم که بعد از یه بحث تنبیه و تشویقی گفتن که تشویق‌های کوچکی که در خانه ما نبود زندگی ما را متحول کرده. تشویق‌های کوچک بوده، تو زندگیمون نبوده. زبان شیرین، تمرینایی که سال پیش با هم داشتیم، یه چند تا تشویق کوچیک اومد، زندگی ما متحول شده، ارتباطامون تو خونه تغییر کرد. جست بدنی و سومیش ننوشته کسی؟